خودشون رجوع میکنن. این گونه برخوردها و برنامه‌ها در جامعه سبب بروز این تشتت آرا میشه. چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن.
دعا می کنیم یک دل و یک صدا برای حرکت به سوی زندگی علوی با هم متحد باشیم و مسیر اومدن منجی موعود رو هموارتر از همیشه کنیم. تا یه منشور امیر دیگه، حق یاور تمام لحظه های زندگیتون. خدا نگهدار.
یا علی علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی، علی یا علی، علی یا علی.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
است. دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان شنونده، همراهان دوست داشتنی و بزرگوار صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف که در این نیمروز زیبا با ما همراه شدید و برنامه مشق راه رو میشنوید. قبل از ورود به بخش بعدی برنامه، دل و جانمون رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم قبول زحمت کردند و در استودیوی برنامه مشق راه حاضر شدند. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، بفرمایید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف و به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان شنونده است. لطفاً اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید و یا سوالی در حوزه اخلاق توحیدی به ذهنتون میرسه، در این برنامه مطرح بفرمایید، انشالله استاد پاسخگو هستن. استاد فقیهی، در چند برنامه گذشته با توجه به اینکه موضوع کلی برنامه مشق راه اخلاق توحیدیه، شما به موضوع نماز پرداختید به عنوان یکی از راهکارهای اصلی شناخت و پایبند بودن به اخلاق توحیدی. ما در خدمت شما این و ادامه مبحث شما رو میشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. یکی از نکاتی که قبل از نماز آدم بهش توجه پیدا بکند، از نماز بهره بیشتری میبرد، اینه که اکثر ماها تو ذهنمون اینه که من دارم نماز میخونم یا من دارم توجه به خدا میکنم یا من گویا یه وظیفه ای رو دارم ادا میکنم. خب این به جای خودش، اما اگه توجه به این داشته باشم که خداوند این اجازه رو به من داده، این باب و در رحمت رو باز کرده که من بیام مقابلش بایستم، باش حرف بزنم، اگه این در بسته میشد، اگه به من اجازه داده نمیشد، اگه اصلا این نماز رو به من تعلیم نداده بودن،
بله،
توجه به این دیر برای انسان حاصل میشد که خداوند لطف کرده، رحمت خدا شامل حال ما شده که اجازه داده. شما ببینید گاهی بعضی از شخصیت ها رو، حالا کسایی که کارهایی دارن، آدم گاهی بخواد دوتا کلمه باشون حرف بزنه سخت فرصت ندارن، اجازه نمیدن، یا خستند یا کسلند، اما خداوند این اجازه رو به بنده داده و گاهی هم باید من اینو از خداوند درخواست بکنم که خدایا این توفیق رو به من بده، این در رو برای من باز کن. در این مناجات مشهور شعبانیه که مرحوم امام رحمت الله علیه خیلی از این مناجات تعریف کردند و به نظر من میرسه بعد از فرمایشات مرحوم امام این مناجات یه رواج بیشتری پیدا کرد. اول مناجات با این جمله شروع میشه که خب من میخوام برم با خدا مناجات بکنم، آیا خداوند به من اجازه میدهد؟ اول مناجات اینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که حالا این خودش یه خیر و برکتیه.
بله.
بعد بلا فاصله میگم خدایا واسمع دعایی اذا دعوتک، خدایا میشد که من وقتی دعا میکنم با تو حرف میزنم تو صدای منو بشنوی، به من توجه بکنی. خیلی مهمه، در اوصاف قیامت دارد که خداوند بعضی ها را اصلا نگاهشون نمیکنه، لا ینظر الیه،
بله،
ولا یکلم، اصلا باشون حرف نمیزنه، اصلا بهشون هیچ توجهی نمیکنه. اینه که اول این مناجات شعبانیه که میخوام حالا با خدا مناجات کنم، اولین درخواستم اینه که خدای اصلا این در رو برای من باز کن.
بله.
واسمع دعایی اذا دعوتک، واسمع ندایی اذا نادیتک. خدای میشه که به من رو بیاری و اقبل علیه، خدایا رو به طرف من بیاری. این اول نماز، این تو دعاهای قبل از نمازم اومده که خدایا تو به من رو کن، اقبال کن، حتی اقبل علیه، تا خدایا تو منم بتونم با تو حرف بزنم. و اکثرا حالا امثال بنده از این غافلیم که حالا من گویا طلبکارم هستم که حالا من دوره کرد نماز خوندم، به اون طرفش توجه نمیکنم که خداوند این در رحمت رو باز کرده و منتظر بنده نشسته، هی هم دعوت میکنه، حی علی الصلاة، بیاد. حالا اگه خداوند اجازه رو نمیداد، یا نه گویا آدم دلش میخواد یه نماز با توجهی با حضور قلبی بخوند، حاصل نمیشه. خب چقدر سنگینه بر آدم. خیلی ها گله و شکایت میکنن، میگن که با یه زحمتی مثلا رفتم کربلا، بعد رفتم تو حرم امام حسین علیه السلام، احساس میکنم هیچ حال زیارت ندارم. حالا این حکمتی دارد، این حالا بموند، این گاهی خودش هم لطفه، اما آدم احساس کنه که حالا رفتم دیدن یه بزرگی، هرچی میخوام باش حرف بزنم روش از من برمیگرده،
داره زمان و موقعیت رو از دست میده.
بله. و خداوند این لطف رو در حق ما کرده، عوض این که به نماز به دید لطف الهی نگاه بکنن که خدایا چقدر خوب شد که یه موقعیتی قرار دادی و به منم آموزش دادی، تعلیم دادی که بیام چطوری مقابل تو بیستم، وضوعی بگیرم، با طهارت معنوی باشم، دعاها رو بخونم، حالا با تو حرف بزنم. این توجه اگه قبل از نماز برای انسان حاصل بشه که دارم با خدا حرف میزنم و خداوند پذیرای منه،
چون خودش دعوت هم کرده.
بله دعوت کرده و الانم پذیرای، منتظر من نگاهی،
مشتاق
دیدار من. تو روایاتی که در مورد توبه دارد،
بله،
دارد خداوند اینقدر خوشحال میشد. حالا خوشحالی خدام خودش یه بحث جداییه، که یه بنده ای توبه بکند، وقت توصیف میکنند، میگن مثل یه کسی که در یه شب تاریک تو بیابان تنها زاد و راخلش رو گم کرده، یه دفعه پیدا میکنه، چقدر خوشحال میشد. وقت دارد خداوند اشد و فرحت،
از اینم خوشحال،
از این خوشحالتر میشه که ببیند یه بنده ای رو به خدا آورده. تو نمازم همینطوره، وقتی انسان توجه به خدا میکند، خدا منتی بر سر ما نهاده که حالا قبول میکند، گوش میدهد، استقبال میکند. وقتی که حور با اون گناهی که مرتکب شد توبه کرد، برگشت اومد رو به طرف امام حسین علیه السلام، خب خیلی مهم بود، ممکن بود امام علیه السلام روشو ازش برگردونه.
بله
بیشتر خب خطایی کرده بود، خطای بزرگی هم بود، هیچ قبیح و زشتم نبود، میگن آقا تو جسارت کردی، ما رو معدت برمیگردنم. اما امام با آغوش باز به استقبال خور رفتن، خور رو در آغوش گرفتن. نماز یه همچه حالیه که آدم وقتی میرد گویا خداوند آغوشش رو باز کرده چنین بنده ای رو در آغوش خودش بگیره. امیدواریم که خداوند توفیق نماز رو به هممون عنایت کنه. انشالله
نماز با معرفت، با توجه. خیلی متشکرم از استاد فقیهی عزیز و همینطور از شما شنونده های محترم. آماده میشیم که در بخش بعدی سوالات شما عزیزان رو مطرح کنیم و پاسخ های استاد رو بشنویم.
یا من له العزة والجمال، یا من له القدرة والكمال، یا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من له العزة والجمال.
رسیدیم به بخش پاسخگویی به سوالات شما عزیزان شنونده برنامه مشخرا، سوالاتی که با این شماره ها در میان گذاشتید: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و یا سامانه پیامکی 3553. استاد فقیه عزیز، شنونده محترمی پیامک زدن و نوشتن که علت آن که در بسیار از موارد اتفاقاتی برعکس دعاهایمان برایمان رخ می‌دهد چیست؟ دلیلش چی استاد؟
در مورد دعا ما چند تا نکته رو باید خیلی بهش توجه داشته باشیم. اول اینکه خود دعا کردن بالاترین ارزش که انسان با خداوند عالم ارتباط برقرار میکند، توجه به خدا پیدا میکند، خواسته هاش از خدا میخواد، این خودش اجابته. یعنی همین مقدار که خداوند به من اجازه میدهد که دعا بکنم، این اجابته. این اولین نکته که بدونم دعا کردن خودش یه ارزش. نکته دوم اینه که اجابت دعا هم حتمیه، یعنی خداوند حتما در این خواسته ای که من ازش خواستم به من جواب میدهد. منتها جوابی که خدا میدهد گاهی مطابق خواسته من هست، گاهی مطابق خواسته من نیست.
بله.
اما خداوند دعا رو اجابت میکنه، در مقابلش اونقدر به انسان خیر و برکت میدهد، هم در دنیا هم در آخرت. این دو تا نکته. نکته سوم که این به نظرم یه ظن و گمان باطلیه که گاهی هم شیطان به انسان تلقین میکنه که من هرچه دعا میکنم به عکس مستجاب میشه. اینطور نی، این یه سوء ظنیه به خداوند و بدبینیه به اوضاع خودمه. این محاله اصلا قطعا بگیم که من هرچه دعا میکنم دعاهای من به عکس مستجاب میشه. نه، من باید روحیات خودم رو یه قدری اصلاح بکنم و به رحمت خداوند توجه بکنم و ببینم چقدر رحمت خدا شامل حال من شده. نکته بعدی این که اثر دعاها اینه که خیلی از بلاها از انسان برمیگرده. خب حالا کدوم بلا بوده که از من برگشته؟ اصلا توجه ندارم،
اصلا متوجهش نمیشیم.
بله، بنا بوده که من امروز خدای نخواسته تصادف بکنم، با دعایی از من برگشته، اصلا توجهی بهش پیدا نمیکنم. بنا بود که یک کسالتی مریضی برای من پیش بیاد، از من برگشته.
بله،
به اوناشم توجه بکنم، چه گرفتاری هایی رو خداوند از من برگردانده. و نکته آخر این که بله، گاهی هم میشد که انسان یه خواسته هایی دارد که اگه خودش هم توجه بکند عکس اون به صلاحشه. قرآن میفرماد عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. بله، یه مواردی هم گاهی ما در تشخیص خودمون دچار اشتباه شدیم. گاهی در امر ازدواج خیلی این من شنیدم که یه مورد خاصی رو حتما من میخوام، همون نمیشد. خب معلومه شد این به صلاحم نید، مورد دیگری به صلاحمه. اما عمده این که ما انتظار داریم که این شنونده محترم این حرف دیگه به زبانم نیارن. یه نوع بدبینیه که من دعا میکنم و برعکس اون مستجاب میشد. چنین چیزی نیست یا خیلی به ندرت اتفاق میفته.
پس به خدا اعتماد داشته باشیم. هر چیزی که برای ما در نظر میگیره به صلاح ماست. واسه شنونده دیگه هم در همین زمینه پرسیده بودن که در خصوص دلایل عدم استجابت دعا لطفا توضیح بدید، که شما پاسخش رو در این بخش فرمودید. عزیز دیگه پرسیده که برای کسی که در دین و نماز و اعمال مستحبی افراد کرده و به همین دلیل از دین و دینداری متنفر شده و ازش دور شده، باید چیکار بکنه؟ بفرمید.
دو تا نکته رو خیلی دقیق باید بهش توجه کرد که افراد و تفرید هیچ کجا خوب نی.
بله.
اما اینطور هم نیست که هیچ کجا خوب نباشه. انسان در تحصیل علم هرچی هم که تلاش بکنه نمیشه بگه زیاده روی کردم.
یعنی باید حریص باشیم.
بله، میگن افراط و تفرید بده، اما اینکه قید همه جاش معلوم نی. حالا تو اخلاق فلاسفه یونان همچه چیزایی هست، اما حالا اونچه که بزرگان ما میفرمان نه که افراط و تفرید بله خوب نی، اما نمیشه بگیم همه جا. آدم در معرفت خداوند هرچی هم که اقدام بکند بازم زیاده روی نکرده. بله، اون چه که سوال کننده مد نظرشون هست اینه که من گاهی در اعمال عبادی بدون دقت، بدون توجه، بدون مشورت با یک استاد بزرگی همطور سرت خودش رو میکنم. یه نمازهای مستحبی خوندن، نمیدونم روزه گرفتن، کارهایی کردن. خب بله، اگه بدونه والا در عبادتم افراط نی،
حساب کتاب داره دیگه.
عبادت هر چه انسان بندگی خدا بکنه بازم کمه.
بله.
اما اینکه گاهی آدم بدون برنامه، بدون حساب و کتاب، این کار خوبی نیست. بعضیا این کتابهایی رو که چاپ شده از عرفا و بزرگان میگیرن میخونن، میخوان عین اون عمل بکنن. خب حالا مرحوم آیت الله قاضی بله یه اعمالی داشتن، حالا این در حد توان منم هست؟ نه نیست، خودمو به زحمت میندازم و بعد آثاره
سوی داره.
من اگر بخوام عبادت بکنم باید اول ایمانمو تقویت بکنم. تو این تقویت ایمان هیچ وقت افراط نی. معرفتمو به خدا زیاد بکنم تا انگیزه های عبادت در من تقویت بشه، بعد با نشاط عبادت بکنم. بله، این اشتباهیه که گاهی رخ میداد که بعضیا یه زیاده روی میکنن در بعضی از کارها، اونم بدون برنامه، بعد ضرر میزنه. این راهش هم اینه که اینا حتما به یه استاد شناخته شده مطمئن، این قیده رو من تأکید میکنم، یه استادی که مورد اطمینان باشد، شناخته شده باشد، مراجعه بکنن که برنامه های عبادشون در یه مسیر درستی قرار بگیره. انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
میبرم این روزها نام تو را آرامتر
آرامتر
تا بمانم در شمار عاشقان گمنام فرصت برای درد دل کردن کمال درد دل باشد برای دردهای عامتر
درد اول دوری از آینه و آینگیست درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
اما ادامه برنامه مشقراه و پاسخگویی استاد طریحی به سوالات شما عزیزان. استاد شرمنده پرسیدن که تواصی به صبر و تواصی به حق در سوره مبارکه عصر به چه معناست و خواستن که اگر ممکنه مصادیقش رو هم بیان بفرمایید.
توجه به این نکته خوبه که ما گاهی یه واعظ داریم موعظه میکنن، گاهی یه سخنران داریم سخنران میکنن،
بله.
گاهی یه کسی امر به معروف میکنن نهی از منکر میکنن، اینا جایگاه خودشه داره،
بله.
اما اضافه بر این خداوند از مردم طلب میکنن که همه نسبت به همدیگه توصیه و سفارش بکنن، نه یه نفر توصیه کنه بقیه گوش بدن. تواصی یعنی من به برادرم توصیه بکنم، تو برادرم به من توصیه بکنه. چون حالات انسان متغیره، ولی یه وقتی یه کسی از من پرسید که آقا یه ذکری بگید برای یه امری که حل بشه، منم یه چیزی به ذهنم رسید براش گفت. یک سالی بعد این همون مشکل برای خود من پیش اومده بود و اتفاقا اون آقا را دیدم، به شرط کردم که ما یه همچین مشکلی برامون پیش اومده دعا بکن. یه وقت گفت آقا همون دعایی که خودتون فرمودی. اینا بهش میگن تواصی. گاهی من غفلت میکنم دیگری به من توصیه میکنه، گاهی دیگری غفلت میکنه من بهش توصیه میکنم. یعنی تواصی یه امر همگانی و عمومیه. منتها حالا دو تا مورد مهم دارن، یکی توصیه به صبر و مقاومت و استواری، همه باید به هم دیگه این توصیه رو بکنن. یکی توصیه به اینکه انسان به دنبال حق باشد، همه باید به هم دیگه این توصیه رو داشته باشه. پس این تواصی یه امر همگانی، وظیفه هم است. اما بعضی از موارد نه، موعظه مثلا کار واعظه، یه واعظی استاد اخلاقی موعظه میکند بقیه هم گوش میدن،
بله.
اما تواصی نه، طرفینی، همه به هم دیگه توصیه و سفارش میکنن. حالا موارد خاصش به طور عام همونیه که خود قرآن فرموده، همه جا توصیه به صبر و مقاومت و پایداری بکنیم، همه جا توصیه به حق بکنیم،
بله.
حالا موارد جزئی ترش مثلا نمازه، من به دیگران یادآوری کنم که آقا موقع نماز شده، ممکنه من غفلت بکنم دیگران به من توصیه کنن که آقا وقت نماز شد،
بله.
انشالله خداوند توفیقش رو به هممون عنایت کن
انشالله. و استاد اون آیه قبلش هم خیلی تلنگر مهمی داره میزنه به ما. خداوند میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی کسانی که تواصی به حق و تواصی به صبر نکنن اهل خسران هستن،
یعنی برای پیشگیری از اون ضرر و زیانی که عمومی میشه همه گرفتارش میشن، قرآن میگه همه توصیه بکنن تا از اون ضرر و زیان پیشگیری بشن. خیلی مهمه.
کلکم را و کلکم مسئول
انشاءالله،
همون باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که سلامت باشید و ما هم توفیق داشته باشیم در برنامه بعد افتخار میزبانیتون رو پیدا بکنیم. اگه فرمایشی ندارید دست حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند هممون رو از همه لغزش ها حفظ کند به برکات صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا یار نگهدارتون باشه استاد. از شما عزیزان شرمنده هم صمیمانه تشکر میکنم بابت همراهیتون با این قسمت از برنامه مشق راه. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو یادآوری میکنم خدمتتون. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه مشق راه، البته با ذکر نام مشق راه رادیو معارف، در میون بذارید. تا سلام و درود دیگه شما رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی
چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم
من اشکم و من دردم
تو مهری و تو نوری
تو مهری و تو نوری
تو عشقی و تو جانی
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی پیدایی و پنهانی
پیدایی و پنهانی از آتش سودایت دارم من و دارد دل داغی که نمی بینی دردی که نمی دانی دردی که نمیدانی.
الله اکبر.
رادیو معارف.
الله اکبر.
صدای ایمان.
الله اکبر.
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
اما جهاد دانشگاهی را انتخاب کردم چون جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلابه، همچی که در قرآن کریم در مقایسه دو مسجد می فرماید لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم احق و ان تقوم فیه فیه رجال محبون ان یتطهروا. جهاد دانشگاهی همینجوره جزء معدود رویش های اصلی خود انقلابه. این معناش این نیست که جهاد از اول در هر برهه از زمان هر جور بوده، هر جور فکر کرده، هر جور کار کرده درسته. نه، ما آدم ها گاهی درست فکر میکنیم، گاهی غلط فکر میکنیم، گاهی درست عمل میکنیم، گاهی غلط عمل میکنیم. ملاک قضاوت این تناوب ها و پیچ و خم ها نیست. ملاک قضاوت هدفگیری و جهتگیری و استمرار در حفظ این هدفه. ولو حالا گاهی انسان یه خطایی هم بکنه، لغزشی هم بکنه. من بنا را هویت جهاد رو مورد نظر دارم که برکات زیادی هم به حمدالله داشته. خب حالا اینو ما در باب جهاد عرض بکنیم. من یه جمله در باب جهاد میگم، بعدم یه چند جمله در باب علم و تحقیق و آینده کار کشور در این زمینه عرض خواهم کرد. جهاد، جهاد دانشگاهی مرکب از دو کلمه است دیگه، جهاد و دانشگاه. هم باید درش جهاد باشه، هم باید متناسب با دانشگاه باشه. جهاد بودن، جهادی عمل کردن یه مفهوم خاصی داره. هر جور کاری جهادی نیست. جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ریشه یکی هم. یعنی توش معنای جهاد، در مفهوم جهاد معنای جهد و کوشش و اینها وجود داره. اما فقط این نیست جهاد. جهاد یعنی مبارزه. جهاد یعنی مبارزه. مبارزه در همین اصطلاح متعارف فارسی امروز ما. مبارزه انواع و اقسامی داره دیگه. مبارزه علمی داری، مبارزه مطبوعاتی داری، مبارزه سیاسی داری، مبارزه اقتصادی داری، مبارزه نظامی هم داری، مبارزه آشکار داری، مبارزه پنهان داری. انواع و اقسامی است، اما یک نقطه مشترک در همه اینا وجود دارد و اون که در مقابل یک خصم است، در مقابل یک مانع است. مبارزه با دوست معنی نداره، مبارزه در مقابل یه دشمن. فرض کنید در دوران اختناق کسی هر هفته‌ای مثلا فرض کنید 5 تا کتاب میخوند، خیلی کار بود، اما لزوما مبارزه نبود، جهد بود، جهاد نبود. اگر میخواست جهاد باشد باید کتابی را میخواند که در حرکت او در مواجهه با رژیم طاغوت و رژیم اختناق تأثیر داشت، اون وقت میشد جهاد. خاصیت جهاد اینه. خیلی خوب، حالا شما نگاه کنید، دائره جهاد شما علم و فناوری است. یعنی شما اینجا از شمشیر و نیزه و جیسه و اینها استفاده